رسول عشق گفتگو به ما، بگو نزول وحی تا نزول عشق، بگو که هستی نبی آخر، که ختمه با شما در این مقوله. چه دین خوبیه که با محبت تو و علی قبوله. کدوم پیامبری مثل تو سید الابراره؟ کی مثل توی دختری شبیه زهرا داره؟ به حق فاطمه خدا حسین تو تا آخر برای ما نگه داره. ابد زهرا مقام آقا مقام آقا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ویژه برنامه مبعث در خدمت همه شما عزیزان هستیم. عید مبعث حضرت رسول، یکی از اعیاد بزرگ اسلام، رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و مؤمنین گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که در این عید عزیز همگی ما مرحوم رحمت واسعه الهی حضرت رحمت للعالمین پیامبر خوبی ها و مهربانی ها حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. افتخار این رو داریم که در این ویژه برنامه مبعث در خدمت آیت الله حسینی قزوینی هستیم به عنوان استاد و کارشناس محترم برنامه و انشالله از فرمایشات و بیانات ایشون در این برنامه استفاده خواهیم کرد. اجازه میخوام که دعوت کنم از استاد عرض سلامی خدمت شما داشته باشن در ادامه برنامه با مباحث و سوالات این ویژه برنامه در خدمت همه شما بینندگان عزیز خواهیم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک عید مبعث و به بعثت پیامبر رحمت تقدیم میکنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و ما رسمون این هست در آغاز برنامه یادی از صدیقه طاهره میکنیم که خودمون برنامه شبکه دستندرکاران همه و همه را بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی. ما در خدمت حضرت هایی
هستیم. خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا عرضم به خدمتون که در روز عید مبعث هستیم، با توجه به بعثت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یه نگاه کلی به مسیر بعثت، به جریان بعثت و اون اتفاقاتی که حول محور بعثت حضرت رسول افتاد مطالبتون رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به این نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله و اللعن الدائم على اعدائه مع اعداء الله الى يوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. همونطوری که حضرت عالی اشاره فرمودید، من باید این نکته را عرض کنم. مسئله بعثت، معمولا دوستان اتفاقاتی که در شب بعثت یا اول صبح بعثت اتفاق افتاد، این رو ملاک قرار میدن و پیرامونش صحبت میکنن. ولی من به نظر من این است که بعثت یک آغازی دارد، یک گردش کاری دارد و یک فرجامی دارد. ما بعثت را فقط بیاییم به 27 رجب، اتفاقاتی که در صبحگاه 27 رجب افتاد، حالا یا در غار حرا یا در ابته و غیره، حالا ما کاری با مکانش غیرهش ما نداریم. این که در آغاز بعثت چه کسانی در کنار رسول اکرم بودن، ما روایات معتبر داریم که حضرت امیر و حضرت خدیجه سلام الله علیهما به هنگام آغاز وحی در کنار رسول اکرم بودن. من یک گردش کار کلی من اشاره کنم که بعثت با آیه شریفه اقرأ بسم ربک الذی خلق تا اونجایی که علم الانسان ما لم یعلم آغاز شد و با آیه ابلاغ رسالت نبی مکرم به ثمر نشست و این لم تفعل فما بلغت رسالته و با آیه ولایت این رسالت بیمه گردید و با آیه اکمال هم پایان پذیرفت. این رسالت آغازش و فرجامش روی این چهار محور دور میزنه. اما محور اول که در سوره علق آیه اول تا پنجم دو تا نکته اساسی رو رسول اکرم در اونجا مأمور میشه ابلاغ کنه. یک، اقرأ بسمک الذی خلق. از میان تمام صفات الهی و اسمای الهی کلمه خالقیت ذکر شده. این یک نکته و پیامی دارد که ما باید یه مقداری روی این دقت کنیم که رسول اکرم در یک جامعه رسالتش آغاز میشه که بت پرستی کل جزیره العرب رو فرا گرفته. در درون و اطراف کعبه بیش از 360 بت هست و اینها برخلاف آنچه که وهابی ها میگن و بعضی از این قرآنیون ناسبی میگن که اینها بحث خالقیت برای بت پرستان حل شده بود، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، اینها اصلا این آیه رو نفهمیدن. این مخاطب میگه فطرت اینها، از فطرتشون سوال کنید، فطرت اینها شهادت میدهد که خالق آسمان زمین اینا هستن، نه اینکه زبانن اینها میگن خالق آسمان زمین خداست. نه، اینها در خالقیت مشکل داشتن. همونطور که در سوره رعد آیه 16 ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه، اصلا این بت‌ها را خالق می‌دانستند، نه اینکه بگیم آقا اینها در خالقیت مشکل نداشتند، مسئله مشکلشون در عبودیت بوده. اصلا قرآن را نفهمیدن یا قرآن را نخواندن. ما برای شما عرض کنم بلا فاصله خدای عالم میگه ام جعلوا لله شرکا خلقوا کخلق فتشابه الخلق، بعد قل الله خالق کل شی. اینطوری نیست که خدا یک قسمی رو خلق کرده باشد بت ها هم یک چیز رو خلق کرده باشند. ببینید مشکل جامعه اون روز فقط شرک در عبودیت نیست که متاسفانه وهابی ها با چشم بسته و گوش های کر شده یک چیزی ابن تیمیه گفته، اینها هم همین رو دارن تکرار میکنن. یا در سوره فاطر آیه 40، سوره احقاف آیه 4، عین این عبارت تکرار شده در قرآن. قشنگ عزیزان دقت کنن، قل ارئیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، این شرکا و شریکای الهی که عبادت می کنید، ارونی مازا خلقو من الارض، به من نشان بدید چی خلق کردن در روی زمین. پس ببینید مشکل اینها فقط مشکل عبودیت نبوده، مشکل خالقیت هم داشتن، مشکل ربوبیت هم داشتن، مشکل عبودیت هم داشتن، همه چی بوده. این یک نکته است که اقرأ بسمک الذی خلق. خالق آسمان زمین اون پروردگاری است، غیر از او خالقی نیست. قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار. این یک نکته. نکته دیگری که در این سوره علق آمده، باز از میان همه نعمتهایی که خدای عالم به بشر ارزانی داشته، نعمت آگاهی، علم و بصیرت رو خدای عالم گوشزد میکنه اینجا. خیلی جالبه. یعنی اولین سورهی که نازل میشه بعد از مسئله خالقیت و توحید، میاد میگه علم الانسان ما لم یعلم. یعنی این آگاهی و بصیرت افزایی که خدای عالم برای بشر داده، این تنها میز میان بشر و دیگر موجوداته. و در سوره یوسف آیه 108 رسول اکرم یک جمله خیلی زیبایی دارد. قل هذه سبیلی، پیغمبر بگو این مسیر من و سبیل من هست. ادعو الالله علا بصیرتن، شما را اگر به طرف پروردگار میخوانم بر مبنای آگاه سازی و بصیرت افزاییه. یعنی من نمیخوام شما همونطوری که از آبا و اجدادتون تقلید میکردید از بت‌ها عبادت میکنید. و اشاره خیلی در قرآن آیات متعدد هستی که ما وجدنا آبائنا علی هذا، ما پدرانمون رو دیدیم اینطوری هستن، ما هم علی آثاره مقتدون،
به دین پدرانمون
ما داریم میریم. من نمیخوام به من هم بیاید فردا بگید حالا دیروز به دین پدرانمون بودیم الان به دین رسول اکرم هستیم. نه، علی بصیرتن، من میخوام آگاه سازی کنم. آقا این بت آیا میتونه چیزی بیافریند؟ اگر یک سنگی از بالا بیاد میتونه سنگی از خودش دفع بکنه؟ زبان داره، میشنوه؟ حضرت ابراهیم وقتی میاد بت‌ها را داغون میکنه، بت را این تبر رو به گردن بت بزرگ میندازه، میان میگن آقا تو اینها را کشتی؟ گفت نه، بل فعله کبیرهم. میگه از اینا سوال کنید، از این کانو ینتقون، سوال کنید از این بوتا چه کسی شما را داغون کرده؟ خب اینا سرشون انداختن پایین. بوتی که نتونه
حرف بزنه
از خودش دفاع کنه، کسی که ضربه زده اینها رو شناسایی کنه به افراد بگه این چه. ببینید این بحث ها رسول اکرم صلی الله علیه و آله در این سوره، این مسئله بصیرت مسئله مهمیه که اگر این بصیرت افزایی در جامعه ما صورت بگیرد، قطعاً برای رسیدن به کمالات، جلوگیری از انحرافات، جلوگیری از اختلافات، جلوگیری از فتنه ها، تمام سرمنشه اینها بصیرت و عدم بصیرته. شما ببینید در صدر اسلام تمام فتنه ها و انحرافاتی که در جامعه اسلامی افتاد روی این بود که مردم بصیرت نداشتن. حضرت امیر با حضرت صدیقه طاهره به خانه های برای شما عرض کنم انصار میرن، آقا پیغمبر مگر اینه نگفت. یا علی اکبر، قبل از اینکه ما بیعت میکردیم اینها را میگفتید؟ ما میدانستیم بصیرت داشتیم بیعت نمیکردیم. ببینید خود اینها میگن چون ما از این قضایا آگاهی نداشتیم. آگاهی نداشتیم، واقعا آگاهی نداشتید یا نه خودتون به تغافل میزنید شما؟ آیا فاصله قدیر با رحلت پیغمبر چند روز بوده؟ بیش از 70 یکی دو روز بوده؟ و یا شما شورش هایی که زمان امیرالمومنین اتفاق میفته همه را خواص انجام میدن. این صحابه‌ای که در گوشه کنار هست سال آخر رسالت برای شما عرض کنم مسلمان شده و غیره، اینها نبودند. خواصی بودند که یک عمری در رکاب پیغمبر شمشیر کشیده بودند، ولی این خواص بی بصیرت، خواص تابع هوای نفس، که وقتی امیرالمومنین در جنگ برای شما عرض کنم جمل با زبیر با طلحه مناظره میکنه. ما قبلا هم گفتیم آیا پیغمبر اکرم در قدیر اینه نفرمود اینه نفرمود اینه نفرمود؟ گفت بله. طلحه گفت یادم رفته بود. عجب. خب تأثیر گذاشت مناظره امیرالمومنین به تعبیر مقام معظم رهبری، تأثیر گذاشت از این که در جبهه طرف مقابل بود، در سپاه عایشه بود، انصراف داد. می آمد به جبهه امیرالمومنین ولی سرش انداخت پایین رفت، نه در جبهه علی آمد نه در جبهه عایشه ماند. از پشت سر هم مروان با تیر 3-4 تیر زد کشت و به سر عثمان به عوان گفت که الان دیگه نفس راحت کشیدم، یکی از قاتلین پدرت عثمان را کشتم. خب ببینید تمامی اینها برمیگردد به بصیرت. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من تبعنی. این کلمه من تبعنی رو من از بینندگان عزیز میخوام برن تو تفاسیر شیعه سنی پیدا کنن. من به طرف خدای عالم دعوت میکنم بر مبنای آگاهی و بصیرت و کسی هم که با من اتبعنی. عموم مفسرین گفتن مراد از من اتبعنی امیرالمومنین سلام الله علیه. یک نکته ظریفی در اینجا. این یک نکته در رابطه با بحث برای شما عرض کنم بعثت که ما باید آغاز بعثت چطوری شده.
این محور اولی که فرمودیم.
بله محور دوم که عرض کردیم با ابلاغ آنچه که در آیه 67 سوره مائده آمده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، با آیه 67 سوره مائده این رسالت به ثمر نشست. اگر این نشه رسالت ناتمامه. یعنی این بعثتی که شروع شده، این 23 سالی که زحمت کشیدی، همه یک متممی دارد. اگر این متمم نیاد این رسالت
فما بلغته
به ثمر ننشسته. خب شما برید کتاب‌های اهل سنت رو نگاه کنید، نمی‌خوام کتاب‌های شیعه رو ببینن دوستان. بارها ما گفتیم آقای ابن ابی حاتم متوفای 327، ایشون در تفسیرش، خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه جلد 7 صفحه 176 میگه تفسیر ابن ابی حاتم و تفسیر طبری من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. خب این حالا اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن، در رابطه با این آیه شریفه 67 سوره مائده تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172، بلغ ما انزل الیک من ربک نزلت فی علی ابن ابی طالب. آلوسی که در حقیقت یک سلفیه صوفیه، یک از آقایان میگفت که آقا اینجا ایشون داره نقل میکند از صوفیه در رابطه با مسائلی که داره نسبت به آیه 55 سوره مائده و غیره، گفتم ولی اصلا خود ایشون هم صوفیه. ما الان نزدیک 367 میلیون سنی داریم، اینا صوفی هستن. الازهر به عنوان بزرگ پایگاه اهل سنت همه صوفی هستن. شیخ الازهر خودش صوفیه، صوفی که جدای از اسلام نیست. حالا ما در میان ما بعضی از صوفی‌هایی داریم مثل این صوفی‌های مال شرق کشور و غیره که اینها نماز و روزه و اینها رو می‌گذارن کنار و یک سری دکانی باز کردن. مثلا اینها رو ما نه تنها شیعه است مسلمان نمی‌دانیم. یعنی هر
این صوفی خارج از اسلام.
بله اینهایی که میان به بهانه این که ما به یک مقاماتی رسیدیم تکلیف از ما ساقط شده و غیره، اصلا اینها را ما منکر قرآن میدانیم، مسلمان نمیدانیم، اینها را مسلمان نیستن تا ترسد اینکه شیعه باشند. ولی صوفی هایی که در اهل سنت ما داریم، حالا سنی با ما اختلاف در بحث امامت و غیره، ولی اینها واجبات رو محرمات رو عین آنچه که قرآن و سنت گفته بیان میکنند.
وقتی میفرمایید الازهر مصر صوفی هستن دیگه کار تمامه دیگه، یعنی حرف تمامه دیگه.
بله، ببینید ایشون در این جلد ششم صفحه 193 میگه از ابن مسعود قال کننا، ما بارها عرض کردیم کلمه کانه در ادبیات عرب دلیل بر استمراره، چیزی که میخوام بگم همیشه بوده، یک واژه کانه به کار میاد. کننا هم صیغه مع الغیر، یعنی ما همه صحابه، میگه در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخوندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته.
به این صراحت روشن،
به این صراحت. حالا بحث تحریف، تحریف نیست دیگه، این آقایان خودشون بیان حل کنن قضیه را. و همین تعبیر رو آقای سیوطی در کتاب در المنصور چاپ بیروت جلد 2 صفحه 298، در این چاپ با تحقیق عبدالمحسن اتورک جلد 5 صفحه 383، ایشون هم همین تعبیر رو میاره. آقای شوکانی متوفای 1250 هست و وهابی هم از سلفی هم هست، در عربستان عمدتاً کتاباش چاپ میشه، در فتح القدیر جلد 2 صفحه 86 میگه کننا نقر علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزلنا علیا مولا المؤمنین. پس با ولایت علی ابن ابی طالب رسالت نبی مکرم به ثمر نشست. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغ، این بعثتی که سال اول بعثت شروع شده با اقرا بسم ربک الذی خلق شروع شده، این در حقیقت با معرفی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان اینکه استمرار این رسالت با ولایت و امامت هست چیه به ثمر نشست. و با آیه ولایت بیمه گردید، انما ولیکم الله، خدای عالم اول ولایت خودش مطرح کرده. خب ولی ولایت خدا چیه؟ یعنی دوست شماست، رفیق شماست، ناصر شماست یا نه؟ ولی همه کاره شماست، ولایت هم در تکوین شما دارد هم در تشریع شما دارد. کلمه ولی هم تکرار نشده، بیان بیان انما ولیکم الله و ولیکم رسوله، بلکه یک مبتدا آمده، یک موضوع آمده، سه تا محمول داره.
ولی اولی به این معناست، اون ولی دومی به یه معنای دیگر.
معنای دیگر. مثلا در آیه اذن ما بارها گفتیم قل اذن خیرون لکم، یؤمنو بالله، نمیگه یؤمنو بالله ولی المؤمنین، کلمه یؤمنو تکرار میشه اونجا، یؤمنو بالله و یؤمن للمؤمنین، چون ایمان پیغمبر به خدا ایمان واقعیه، ایمان پیغمبر به مردم ایمان ظاهریه. ولذا کلمه یؤمن چون استعمالش در خدا با استعمالش در مؤمنین تفاوت داشت، کلمه یؤمن تکرار شد. ولی در اینجا کلمه ولی تکرار نشده. معلومه ولی که در خدا هر استعمالی دارد در رسول، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، هم همین تعبیر رو خواهد داشت. خیلی واضح و روشنه، یعنی کسی یک سر سوزن وجدان خودش رو قاضی قرار بدهد همه چه روشنه. شما ببینید الان تفسیر طبری در جلد دهم صفحه 426 در چاپ بیروت جلد ششم صفحه 398 میگه آقا انما ولیکم الله و رسوله، یعنی علی ابن ابی طالب. حدیث 12214 نزلت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکه. آقای آلوسی باز در جلد شش روح المعانی صفحه 177
و غالب الاخباریین علی انها نزلت فی علیین. در صفحه 186 همون دید والآیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه، یعنی ولی شما خداست پیغمبر و علی ابن ابی طالب. یعنی این آیه آمد چیکار کرد؟ این رسالت رو بیمه کرد. یعنی رسالتی که ولایت الله نباشد، اون رسالت و اون دین دین ناقصه. دینی و رسالتی که ولایت پیغمبر نباشه، اون به درد نمیخوره. ولایت علی هم نباشه، اونم باز به درد نمیخوره. پس با آیه ولایت چیکار کرد؟ این به صدر رسول اکرم بیمه کرد که هر تکه‌ای از این آیه ولایت رو شما بردارید، نقص بر رسالت، نقص بر دین، نقص بر اسلامه. و با آیه اکمال هم فرجام رسالته، فرجام بعثته. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما دیگه کامل شد. خب امروز دین شما کامل شد با چه کامل شد؟ با نماز، از مکه که نماز میخوندن، با روزه، سال دوم هجرت که مردم روزه را شروع کردن، با زکات، عمده آیات زکات مال مکیه، با چی با حج. خب پیغمبر چندین بار حج عمره انجام داده، حج حجۃ الوداع انجام داده غیره. پس معلومه که امروز اتفاقی افتاده که این اتفاق باعث شده این بعثت نبی مکرم، این رسالت نبی مکرم به کمال رسیده. چی هست؟ شما ببینید، اصلا ما باز دنبال کتابای شیعی نیستیم. این تاریخ بغداده، در چاپ بیروت جلد 8 صفحه 284، در این چاپ با تحقیق دکتر بشار عواد معروف جلد 9 صفحه 222، روایتم از ابو هریره، از روایتم 100% معتبره. میگه رسول اکرم در قدیر علی را برای ولایت معرفی کرد. خلیفه دوم آمد گفت بخن بخن ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. البته این رو ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و النهایه چاپ بیروت جلد 6 صفحه 333، در این تحقیق عبدالمحسن ترکی جلد 11 صفحه 73 میگه فقال عمر ابن الخطاب هنی اندک ابن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. اونجا داشت کلمه مولا بود، حالا نسبت به مولا آقایان بیان بگن آقا حرف داری ما نمیدونم چنین است، ولی اینجا کلمه ولی آمده.
این همون تعبیری که قرآن به کار برده.
بله، این اون تعبیری که قرآن دارد، این اون تعبیری که خود خلیفه اول و دوم در رابطه با خلافتشون دارن. صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 از قول خلیفه دوم خطاب به امیرالمؤمنین و عباس، لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، نگم انا خلیفه رسول الله، انا الحاکم انا الامام، ثم توفی ابوبکر انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر. خب اونجا ولی به چه معناست؟ به معنای دوسته. پیغمبر که از دنیا رفت، ابوبکر من رفیق پیغمبر، دوست پیغمبر بودم، یعنی دیگران دشمن بودن. خلیفه دوم میگه وقتی ابوبکر از دنیا رفت، من گفتم من ولی پیغمبر و ولی ابوبکرم، دیگران دشمن هستن. بابا ولی رو که نمیتونی یک بام دو هوا باشه. شما ولی رو اونجا بگید به عنوان ولایت امر، خلیفه، حاکم، امام، ولی در رابطه با حضرت امیر که وقتی میاد میگه آقا نه اینجا، اینجا مراد یعنی من دوست شما هستم، رفیقم، من کنت مولا فرکست، دوست من علی هم دوستشه. این یک بام دو هوا نمیشه. یعنی گرچه در گذشته شاید بعضی ها تقلیدن قبول میکردن، ولی امروز حتی جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی هم مطلب برای اینا روشن میشه و بصیرت پیدا میکنن، آگاه میشن، حاضر نیستن این حرفه هایی که بزرگانشون به اونها تلقین میکنن اینها را بپذیرن. من بارها در این مناظراتم گفتم آقا شما معنا کنید برای من، من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای اویم، علی هم مولای اوست. یعنی چه؟ یعنی هر کس من دوست او هستم، علی هم دوست اوست. اینطور معنا میکنید شما؟ یا نه، هر کس من دوست دارد، علی را هم دوست داشته باشد. خالصا با ترجمه ظاهری حدیث نمیسازه این.
اونم با اون مقدمات و مؤخراتی که روز عید قدیر داشته، این همه جمعیت برگردن، یه سری منتظر بمانند.
نه، مهمتر از همه، الست اولا بکن من انفسکم، الست اولا بکن من آبائکم، الست اولا بکن، الست اولا بکن. آیه برای شما شم شیش سوره احزار پیغمبر بیان میکنه این الست اولا بکن مناش چیه؟ پیغمبر اکرم این همه جمعیت را نگه داشته اونجا که بگه آی مردم،
من دوست علی ابن ابی طالب
هم، شما هم دوست علی ابن ابی طالب باشید. یا هنه هر کس من دوست داره، علی را هم دوست داشته باشد. یا من هر کس دوست داره. خب بابا، کلمه دوست کلمه مولا استعمال نمیشه. در هر کجا واژه دوست آمده، کلمه حب آمده. این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. ببینید در قرآن، ببینید واژه حب چقدر آمده، یا کلمه وده یا کلمه حبه. کلمه مولا در قرآن به معنای حب نیامده. النار و مولا لهم، تمام مفسرین اهل سنت بل اتفاق گفتند النار و اولا بکم، نگفتند النار یحب بکم. یعنی آتش شما را دوست داره، میخواد خلاصه به آغوشش بگیره. ولی زا این سه تا نکته را من خواستم در رابطه با برای شما عرض کنم: آغاز بعثت، گردش کار بعثت و فرجام بعثت. این یک نکاتی است که ما باید یه مقداری دقت کنیم که فقط بعثت را در همون اقرأ بسمک الذی خلق خلاصش نکنیم. گردش کار این بعثت رو از روز اول 27 رجب تا 28 و 29 ماه صفر که چه مسائلی اتفاق افتاده، همه را ما باید قشنگ حسابی داخل بشقاب بگذاریم روی میز.
این میشه بعثت.
وگرنه اگر ما بیاییم فقط همون شب رو، اتفاقاتی که افتاده، قضیه حضرت خدیجه، قضیه برای شما عرض کنم به قول نوفل و غیره، امثال اینها رو بخوام بسنده بکنیم، این من به ذهنم میرسه که جفا در حق بعثت هست. من در خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنون و متشکر. علا محمد اقرأ و ربک الاکرم، بخوان به نام خداوندگار لوح و قلم، بخوان که خوانده خدایت پیامبر اکرم، بخوان که هر سخن توست آیتی محکم. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و در بخش دوم برنامه در خدمتون خواهیم بود.
خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
يا محمد برخيز خالق کبھی کا دیا یا محمد تم نے انسانیت کا رتبہ بڑھا دیا یا محمد
میرے میرے پیارے پیغمبر محمد
میرے پیارے 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 محمد ہر دل میں بسی ہے تیری محبت یا محمد یا محمد کرتا ہے تو جہاں تیری ہے خالق میں رسالت یا محمد یا محمد ساری امت ہے محتاج شفا مرحبا روح ہے دو عالم مرحبا روح ہے دو عالم محمد پیغمبر اعظم
مجدد تبریک عرض میکنم. این عید سعید رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در ویژه برنامه عید مبعث از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت حضرت الله حسینی قزوینی در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. این برنامه هم مثل سایر برنامه‌های زنده شبکه حضرت ولیعصر آماده شنیدن صدای شما و دریافت نظرات و سوالات شماست. دوستان راه‌های ارسال پیام و ارتباط تلفنی با برنامه این ویژه برنامه رو خدمت شما زیرنویس میکنن و میتونید از این راه ها در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. استاد، راجع به بعثت خیلی زیاد صحبت میشه. حقیقت اسلام در قرآن و معارف و در احادیث اهل بیت علیهم السلام، فلسفه بعثت رو از دیدگاه اهل بیت و قرآن برای ما بفرمایید.
در رابطه با این میخوام بحث کنیم. جناب آقای نصرالله شاید چندین جلسه نیاز دارد که فلسفه بعثت چیه و این مستلزم این است که ما ببینیم قبل از ظهور اسلام جامعه جزیره العرب در چه موقعیتی بودند، در چه وضعی بودند و با آمدن اسلام چه اتفاقاتی افتاد تا روشن بشه که این فلسفه بعثت چی بوده. ولی من دو تا آیه در قرآن است، آیه 164 سوره آل عمران و آیه دوم سوره جمعه. در اونجا آل عمران قد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. سه تا بحث رو مطرح میکنه. در سوره جمعه همینطور یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. در رابطه با یزکیهم که خودش یک دنیایی دارد که اینجا باید ما بدیم دست بزرگانی از عرفا مثل مرحوم قاضی، مثل مولا حسن قلی همدانی، مثل مرحوم بهاری، مثل صاحب المیزان، مثل بزرگانی که در سیر سلوک مثل بحرالعلوم که در رابطه با تزکیه چه مراحلی از کجا باید آغاز کرد تا کجا باید رفت. بعضی ها برایشون هم هزار میدان نوشتن که هزار منزل هست این تزکیه تمام بشه. بعضی ها مثل برایشون مثلا صد میدان دارن. بعضی ها مثل همین خواجه عبدالله انصاری در منازل سایرین صد منزل کرده. بعضی ها مثل مولانا هفت منزل کرده، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک گوشه ایم. خود امام رضوان الله تعالی علیه میگه آقا اینا همه حرفه، بین انسان و خدا یک قدم بیشتر نیست، یک قدم. قدم اول روی هوای نفس، قدم دوم در کوی جانان در عالم ملکوت. و اما من خاف مقام ربه و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. فقط یک چیز میخواد، ما هوای نفس را در خودمون بکشیم، این نفس کشته بشه. امیرالمؤمنین در خطبه 220 نهج البلاغه داره و عهد در رابطه با سیر سلوک ها، خیلی من توصیه میکنم اون آقایانی که میخوان در سیر سلوک کار کنن این خطبه 220 نهج البلاغه را خوب به دقت مطالعه کنن و شارحین و مخصوصا مرحوم طباطبایی در المیزان یک حرفهای ناب و در داره ایشون. و اما در رابطه احیا عقلا و امات نفسه، مادامی که این نفس، این نیت و انانیت هست، من احساس میکنم منم دارم حرف میزنم، منم علم دارم، منم حرکت میکنم، منم قدرت دارم، هنوز اسیر نفسی ما. اگر ما آمدیم این نفس را به طبع کشتیم، یعنی تمام حرکات من را جلوی از حرکات خدا دانستیم، علم من سایه علم الهیست، قدرت من سایه سار علم الهیست، حرکات من، افعال من همه خالقونه، والله خلقکم و ما تعملون، تمام مسئله روی جمله هست. اگر ما به اینجا رسیدیم که احساس کردیم هر آنچه که از ما سر میزند در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، اگر به اینجا رسیدیم خودمون رو ندیدیم، در خودمون تجلی اسما و صفات خدا را دیدیم، این میشه اساره تزکیه. این دیگه اونجاست که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. بار دیگر از ملک تران، بار ملک از ملک تران شوم، آن که در وهم تو ناید آن شوم. در رابطه با یعلمهم الکتاب و الحکمه، عموم شیعیان و اهل سنت بر این عقیده هستند مراد از یعلمهم الکتاب قرآن است، مراد از حکمت هم سنته. این که یک ایده آمدن برای شما عرض کنم سنت رو انکار میکنن، میگن فقط ما قرآنی هستیم، اینها نمیفهمن، اصلا قرآن رو نفهمیدن. من فقط دو تا نکته اینجا نشان بدم. این کتاب مجمع البیان هست، من از مطلب زیاد دارم، ما همون بحث خارج فکر مقارنمون در حدود شاید 5 ماه 6 ماه در رابطه مشروعیت سنت ما بحث داشتیم. این مجمع البیان جلد سوم هست. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، یعنی القرآن و سنه. امام شافعی کتابی دارد احکام القرآن، ایشون هم در اینجا دارد که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میگه مراد از
کتاب قرآن هست و مراد از حکمت سنت رسول الله
هست. حضرت از اتفاقا از چیزای مشترک بین شیعه و سنیه، یعنی اینکه فقط کتاب هست این نقل جدیدیه دیگه، یعنی فقط قرآن که نمیشه دیگه.
دیگه
اونا به سنت خود روایت خودشون، ما به سنت و روایت اهل بیت.
بله اونا برید سنت. الان این آقایان قرآنیون که الان در دنیا هم تقریبا دارن اینها تبلیغ زیاد میکنن، در ایران ما هم هستن. افرادی هستن، کم هم نیستن اینها. اینها منفر سنتن. حتی کتابی نوشته مصطفی طباطبایی، قرآن بدون فهم، قرآن بدون سنت، یعنی فهم قرآن بدون حدیث. مثلا اسم کتابش هم اینه، بدونی که ما از احادیث استفاده کنیم، از خود قرآن، قرآن رو باید استفاده کنیم. من به یکی از اینها که چیز بود در فضای مجازی خیلی منم میکرد، گفتم خب چشم آقا ما سنت رو میگذاریم کنار، من میخوام نماز صبح بخونم. بفرمایید در کجای قرآن آمده که نماز صبح بخون؟ نماز صبح دو رکعته، رکوع داره، سجده داره، سلام داره، کجای قرآن آمده؟ اینه برای من بگید. بعد ایشونم از رو نرفت، گفت آقا قرآن از ما ماهیت نماز رو خواسته. حالا نماز یه رکعت خواندی، چهار رکعت خواندی، فارسی خواندی، عربی خواندی، ترکی خواندی. گفتم والا این دیگه یک چیزیست که نه شیعه قبول داره، نه سنی، نه وهابی. این یک دین جدیدیه. شما دیگه مثل بهایی های چیزی دین جدید رو بیارید دیگه جدای از اسلام باشه. علی ای حال این در رابطه با قرآن، این دوتا آیه فلسفه بعثت کاملا معنا رو روشن کرده که فلسفه بعثت انبیا اولا ساختن انسان هست، تزکیه هست در سایه تقوا، آن هم با قرآن و سنت برسد انسان به اون مقامات لایقه که خدای عالم برای او انسان را آفریده. در خود نهج البلاغه هم در خطبه اول امیرالمومنین مطالب خیلی زیادی داره. من خیلی زیاد نمیخوام عزیزان را معطل کنم. سال دیگری هم از من در خدمت شما باشم. در اینجا فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته. انبیا آمدن فطرتهای ناب و اصیل بشری رو شکوفا کنن و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهایی که خدای عالم به بشر ارزانی داشته فراموش کرده اون نعمتها را برای چیه؟ برای مردم بیان کنن. و یثیر لهم دفاع ان العقول، آنچه که در دل عقلها دفن شده این دفینه ها را چیکار کنن؟ مثل کسی که میره گنج زیر زمین را کشف میکنه بیرون میاره، این دفینه ها و توانمندی هایی که در عقل بشر هست و بشر از او غافل مانده، در زوایای عقلش دفن شده، اینها را بیارن. و بعد هم در رابطه با بعثت رسول اکرم هم باز در همون خطبه خیلی مفصل رسول اکرم مطرح میکنه بعث الله سبحانه محمد صلی الله علیه و آله انجاز عدته و اتمام نبوت ماخوذن علی النبی میثاقو، که این دیگه یک دنیای دیگری دارد که دیشب من دیدم جناب آقای روسایی عزیزمان در رابطه با این بحث که نبی مکرم قبل از آن که حضرت آدم آفریده بشود نبی بوده و از انبیا سوال کردند در معراج الا ما به استم قالو به اسنا الا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. دیشب دیگه خیلی مفصل در این زمینه بحث شد که دیگه من خیلی زیاد که همین خطبه حضرت امیر 3-4 جلسه وقت میخواد که این رو ما مفصل بحث کنیم. اگر نکته جدیدی هست در خدمت شما هستم.
یه سوالی هست، پیامبر بزرگوار اسلام خب معروفن دیگه و واقعا هم همین گونه است، رحمت للعالمین هستن، پیامبر رحمت. اما خب بعضی ها میخوان اینو تعمیم بدن و بگن در همه شؤون و در همه جا و با همه افراد پیامبر اسلام با رأفت و مهربانی برخورد میکردن. تقریبا میشه گفت خلاف اون چی که در قرآن هم ذکر شده دیگه، رحما و بین هم اشداء علی الکفار. میخواستم نظر شما رو بدونم و شما بفرمایید برای ما این چیزی که امروز تحت عنوان اسلام رحمانی و نمیدونم اینجور مباحث که مطرح میشه، این چقدر این مدل حرف زدن راجع به رحمت پیامبر میتونه صحیح باشه؟
ببینید این آقایان که همش میگن اسلام رحمانی، اینا اصلا از اسلام به نظر مثلا قرآن را نمیخوانن. مثلا قرآن را اگر خوب بخوانن،
مشکل اصلی همینجاست.
مشکل اصلی همینه. ببینید دوستان، مانیتور من محبت کنن، این که خدای عالم در 114 سوره با بسم الله الرحمن الرحیم مطرح کرده در او شکی نیست. در سوره انعام آیه 12 میگه قل لله کتب علی نفسه الرحمه، هیچ شکی نیست. ولی در سوره زمر آیه 53 که به تعبیر امام صادق سلام علیه اشتباه نکنم میگه امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه هست. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بنده هایی که اسراف هر گناهی کردید، هر معصیتی آمده مرتکب شدید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. دیگه از این بهتر، از این واضح تر، انه هو الغفور الرحیم. در سوره هجر آیه 50 تعبیر خیلی زیباست، نب به عبادی، پیغمبر به بنده هم بگو انی انا الغفور الرحیم، یعنی خدای عالم دنبال گناهکارا میگرده. در روایت هم داره خدای عالم برای هیچی خوشحال نمیشود مثل این که یک بنده گناهکار از گناه برگرده به طرف خدای عالم. ان الله یحب التوابین، میگه به بنده هم خبر بده من بخشنده و مهربانم، ولی بلا فاصله میگه و ان عذابی هو العذاب الالیم، من مهربانم بخشندم، عذاب من هم عذاب دردناکه. یا در سوره نحل ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر بنا باشد بنده با گناهش بخواد برای شما عرض کنم مؤاخذش کنه، هر کس گناه کرد نابودش کنه، اصلا روی زمین یک جنبنده نمیماند. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، من دیدم همین آقای طباطبایی که سردسته وهابی های در اون شیعیه، در یک جا میگه آقا من که این همه با این زیارتگاه ها مخالفم، با این توسل مخالفم، چرا ائمه من نابود نمی کنن؟ ببینید چقدر حرف احمقانه و بچگانه. بابا فرعون اون همه به قول تفرعون کرد و غیر، خدا یالم مهلت داد 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 داد، این همه یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، چقدر بچه کش و غیره، همون لحظه خدا یالم فرعون رو نگرفت، مهلت داد تا در بزنگاه همشون رو در دریا غرق کرد. آقای تبادت شما ناراحت نباش، انشالله زمان اخذ شما هم میرسد. شدادش به همین شکل، پیغمبر در جنگ احد اون همه عزیزانش رو کشتن، آیا خدای عالم آمد اونها رو؟ حرفی این آقا داره میزنه که اصلا گویا اصلا از قرآن کاملا بیخبره. در رابطه با نبی اکرم هم همینطوره. ما در دعای افتتاح میخوام اللهم اینی ایگن تا انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، بلا فاصله و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم، ما این دوتا رو با هم باید داشته باشیم. از اون طرف در سوره انبیاء آیه 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و این جنحوا للسلم فاجنح لها، اگر اینها آمدن اقوام یهود غیره خواستن با شما پیمان مسالمت ببندن، با اینها پیمان ببند، ولی همین پیغمبری که با اینها برای شما عرض کنم پیمان صلح می‌بندد، اگر اینها آمدن این برای شما عرض کنم معاهده را به هم زدند، اینطوری نیست که همونطور که اون آقام برای شما عرض کنم گفت آقا پیغمبر کفار می آمدن پیمان را عهدشکنی می کردن دوباره با اینا پیمان می بند، این کاملا غلط، هم قرآن نمی خوانن اینها. قرآن به صراحت در سوره توبه آیه 4 و این ما تخافن من قوم خیانتن، اگر با اون افرادی که شما پیمان بستی خیانت کردند فنبذ الیهم، در این صورت با عدل و درستی برخورد کن. و ان الله لا یحب الخائنین، یا الذین آهدت منهم ثم ینگزون عهدهم فی کل مره فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم. با این پیمان شکن ها آنچنان برخورد کن، آنچنان اینها را سرکوب کن، برای نسل های آینده هم عبرت باشه. بابا اینها مایه قرآن دیگه، نمیشه که شما فقط رحمتن للعالمینش بیاری و یؤمن و نکفر به بعض بکنید که شما کاخه. به قول بابا طاهر میگه هنی لا تقنتو خانی عزیزم مگر یا ویلتا ناخواندنی بی. خب ببینید رسول اکرم هم ما میبینیم در زندگیش وقتی میاد وحشی قاتل حمزه هست که از این بهتر. قلب پیغمبر به درد آمد، به طوری گریه کرد که افتاد گش کرد، ولی همین وحشی بعد از فتح مکه برای شما عرض کنم رفت به طرف طائف، بعد آمد از پیغمبر اکرم درخواست بخشش کرد، پیغمبر او را بخشید، ولی گفت جلوی چشم من نباش، برو یک جای دیگر. یا مثلا در رابطه با حبار بن اسود که خب شطر زینب دختر پیغمبر رو چیز کرد، خب پیغمبر در فتح مکه خونش رو هدر کرد، ولی بعد از مدتی آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر چه باعث شد اومدی پیش من؟ گفت عفو و رحمت و بخشش تو. پیغمبر بخشید. اکرمه پسر ابو جهل مثل باباش بوده، پیغمبر در فتح مکه خونش رو چیکار کرد؟ هدر کرد. گفت هر کجا بود اکرمه را باید بکشید، ولی آمد همسرش ام حکیم واسطه شد، پیغمبر بخشید. ببینید این رحمت پیغمبره. ولی از اون طرفم معاویه ابن مغیره هست در جنگ احد دست و پای حضرت حمزه را تکه تکه کرد، خب اومد به عثمان پناهنده شد، رسول اکرم فرمود این باید کشته بشه و توسط عمار و زید ابن حارثه به قتل رسید و به درک واصل شد. خب اینا هم هست در تاریخ. آقا شما ببینید این، حالا من که چون فرصت نیست دیگه اینا را من نمیتونم تصاویرش نشان بدم، این کامل ابن عسیر هست جلد دوم صفحه 58 مفصل قضیه را مطرح میکنه.
استاد یکی از همین آقایون همین قضیه رو میگه، تا اینجاشو میگه.
بله
این تیکه آخری که شما فرمودی که مثلا
توسط عمار زید ابن حارثه
کشت، اون بعدش دیگه نمیگه
دیگه. حالا دیگه همینه دیگه، لا تقرب و سلات. آقا نماز نخواند، قرآن گفته. بابا کنارش زنتون سکارا هم هست داخل. یا مثلا عقبت ابن ابی معید، خب کسی است که در مکه عبا را گردن پیغمبر پیچید، آنچنان فشار داد که نزدیک بود پیغمبر خفه بشه نستجیر بالله. خب این برای شما عرض کنم در کد مجمع الزوائد از رو فرصت نیست الان من اینها رو، من این قضیه باید چند جلسه باشد، جلد ششم صفحه 86 مجمع الزوائد برای شما عرض کنم. همین بابا آمد هر چه التماس کرد به دستور امیر المؤمنین چه کار کرد؟ قتله صبرن. قتل صبرن یعنی در حقیقت دست پاش رو بستن و پرتاب کردن. یه تعبیر قشنگی داره قتل صبرن، در فارسی هم استعمال میشه، من یادم نیست، یعنی اینها رو یک طوری بکشند،
زجر کش
زنده باش، زجر کشش کردن. ببینید قتله صبرن، زجر کشش کردن.
یا مثلا شدت جنایاتی که داشته قبلا،
ولی به خاطر همون که با رسول اکرم اون برخورده داشت، این طوری نیست رسول اکرم همه جا رحمتن للعالمین باشه و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع لفه و رحمه اشد المعاقبین فی موضع با. خیلی جالبه عزیزان ببینند، این در مستدرک مرحوم نوری هست جلد 18 صفحه 18. یکی از زنان قریش که از اشراف قریش بوده دزدی کرده بود، پیغمبر دستور داد دستش ببره، هر چه آمدن واسطه اسامه ابن زید رو بردن، آقا این از سران بر اشراف قریش، اگر این رو دستش سیز کنید جامعه ما به هم می‌ریزه. پیغمبر اکرم فرمود لا شفاعت فیها. ببینید هر چه آمدن صحابه اصرار کردن نه پیغمبر فرمود نه، دزدی کرده باید دستش قطع بشه. گفت اقوام گذشته هم به خاطر این نابود شدن، اگر بزرگانشون جنایت میکردن صرف نظر میکردن، ضعفا اگر جنایت میکردن در بجا حد جاری میکردن. خب این در خود صحیح بخاری هم هست، ولی متاسفانه با یک تعبیرات زشت و وقیحی که دیگه من معذرت میخوام دیگه نمیتونم بگم. حالا از وقت آقایان هم یه مقداری 5 دقیقه ما
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر که تا اینجا یه برنامه ویژنامه مبعث شبکه هست ولی عصر رو دنبال کردید. یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و انشالله در بخش آخر برنامه امشب با سوالات و نظرات شما بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدیم.
امشب سلام میدم سوی گنبد خضرا، امشب سلام میدم سوی گنبد زهرا، این شور تو در دل ها مولا یا ابد زهرا، این شور هستی تو حبیب الله، هستی تو نبی الله، هستی تو حبیب الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله، این ذکر هر روزم ادرکی رسول الله، گلها بی تو پژمرده نور تو دلم برده، نور تو دلم برده، تقدیر مسلمون و با عشق گره برده، با عشق گره برده، ای شور تو در دلها مولا یا عبد زهرا، امشب سلام میدم روی گنبد خضرا، با حیدر روز محشر دستم رو
در بخش آخر برنامه امشب انشالله پاسخگوی تلفن‌ها و نظرات شما بینندگان عزیز هستیم. جناب آقای محمد از شهر کرد، سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک، بفرمایید. الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و عرض سلام خدمت حضرت استاد عزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و تبریک به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به تمام مسلمین جهان. دو تا سوال از استاد داشتم.
آقای محمد آقا فقط اگر لطف کنی سوالاتتون رو کوتاه بپرسید، چون دوستان بسیاری پشت خط هستن، انشالله به همه فرصت برسه در این برنامه. بفرمایید سوال اولتون رو بفرمایید.
یکی میپرسم که وقت گرفته نشه. یک روایتی هست که در سایت ولی عصر من اینو دیدم و اساتید خیلی بهش استدلال میکنن در مورد استدلال حضرت امیر علیه السلام به قدیر خم در کتاب کافی و به ولایت و امامت الهی خودشون در کتاب روزه کافی جلد هشتم صفحه 182 و 183 روایت از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن ابراهیم ابن عمر یمانی عن سلیم ابن قیس الهلالی رضوان الله علیه عن سلمان فارسی که حالا یک بخش شهدو نسب رسول الله یا للناس به قدیر خم به امر الله عز و جل. خب در اینجا این روایت راویان روایت خب مورد توصیق هستند، ولی روایت اشکال داره. ابراهیم ابن عمر یمانی سلیم ابن قیس را درک نکرده و چند ده سال با هم فاصله داشتند. اینو پاسخ بدید.
خیلی ممنون و متشکر. از طریق گیرنده خودتون پیگیر پاسخ از استاد باشید. جناب آقای علی آقا از دامغان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
الو. الو.
سلام علیکم علی آقا، بفرمایید.
سلام.
سلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
ببخشید. صدام میاد؟
بله قربان، بفرمایید.
بخشید، من حدود 5 دقیقه وقت دارم میگیرم، دیگه مزاحمتون نمیشه.
عرضم به خدمتتون که ما 1 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود علی آقا.
1 دقیقه برای من واقعا کمه.
اگر لطف کنید خلاصه سوالتون رو بپرسید، چون چند نفر از دوستان هستن فرصت برنامه امشب اون کم.
سوال ندارم.
نکتتون رو بفرمایید، فقط 1 دقیقه جمع کنید.
آقای قزوینی می‌خواستم حرف بزنم. هستن؟
بفرمایید، بفرمایید.
سلام آقا.
سلام و رحمت الله.
من اسمم علی نیست. نمی‌خوام خانواده‌ام صدامو تشخیص بدن. نمی‌خوام از کسی بپرسم اصلا من کیم. وقتم مادر پدرم. آقای قزوینی.
جانم.
اصلا این وقت نیست، می‌خوام اینو فقط بگم. آقای قزوینی، من 1.5 سال دارم برنامه های شما که حدود 1 ساله از شبکه ولایت برنامه شما با خیلی از کانال ها 23 تا گروه کانالی که پیش فضای مجازی هستم دارم اینا رو پشت سرم موقع بررسی میکنم. کانال ها به یه نتیجه رسیدم، میخوام بیام تو این دینی که شما بهش میگیم شیعه و نیدم اماماش مظلومه و هادی و نقی و حضرت زمان و اینا میگین امامن، من اگه بشه خواهم بدونم چجوری میشه بیام تو این مذهبی که میگین اینا اماماش علی هن و حسن هن و
خیلی ممنون و متشکر علی آقا. حاج آقا پاسخ شما رو خواهند داد. جناب آقای محمد علی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. آقای محمد علی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام عرض ادب خدمت مجری محترم و استاد عزیز گرامی، عیدتون مبارک باشه.
خواهش می‌کنم.
اصلا عمرتون طولانی‌تر از اون چیزی باشه که فکرشو میکنید. من اول از اینکه تشکر کنم بابت شرکتتون، بابت زحماتی که میکشیدی، پاسخ گوییاتون، اینکه هر دفعه من مزاحم میشم هم اتاق فرمانتون منو کارم را میندازه و هم اتاق استودیوتون. اینکه استاد عزیزی سوال داشتم از محضرتون، کتاب شریف کافی تو باب عرض اعمال علی النبی و الائمه، یه روایت دوم از امام صادق علیه السلام یه روایتی وارد شده ذیل آیه 105 سوره توبه. بعد این آیه رو بخونم براتون بهتره. اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمنون هم الائمه. میخواستم ببینم که اگر ممکنه این هم الائمه رو از تو خود آیه برامون ثابت کنید، طبق شواهد قرآنی که حالا هم اهل سنت قبول داریم هم ما قبول داریم، از خود آیه اگه ممکنه این هم المؤمنون هم الائمه رو برای من
از آیه 105 توبه. آقای محمد علی
105 سوره توبه، بله کتاب شریف کافی باب عرض الاعمال علی النبی و الائمه علیهم السلام روایت دومش.
خیلی ممنون و متشکر. آقای شناختی از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. الو آقای نوید شناختی از زاهدان، سلام علیکم.
الو علیکم سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید قربان، بفرمایید.
ببخشید من می‌خواستم از حاج آقا قزوینی بپرسم که
بله
بله حاج آقا قزوینی میخواستم بپرسم که عقد شیعه و سنی با بهایی میشه یا نه؟ مثلا اگر کسی که پسر باشه با دختر بهایی میتوانه ازدواج کنه یا نه؟ این یک سوال اول. سوال دوم اینه که حضرت مهدی در دنیا چند سال عمر میکنه؟ بعد سوال سوم من اینه که حاج آقا قزوینی چرا سبک ولایت صحبت نمیکنه؟ تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکر از تماس شما. آقای موسوی از زاهدان، سلام علیکم و رحمت الله، عید شما مبارک، بفرمایید. آقای موسوی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. الو آقای موسوی، صدای بنده رو دارید؟
بله.
سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشین.
سلام
خدمت شما و حاج آقا سلام عرض میکنم. من از گوشی نگاه میکنم برنامه هاتونو، چون الان جای دیگه هستم و خونم خراب شده. ممنون شما میشم. تبریک عرض میکنم ایام رو. دیشب حاج آقای عباسی یه روایتی خونده که
حاج آقای روستایی اگه دیشب بوده
آقا امیرالمؤمنین و جعفر و آقا رسول الله در وسط دو نفر خوابیده بودن که بر پیغمبر جبرئیل رسالت رو اعلام کرد که پیغمبر از خواب بیدار شد. بعد اینو میخواستم، ما که شنیدیم در کوه حرا بوده، حالا اینو یه مقداری اگر برام توضیح بدین ممنون شما میشم.
خیلی ممنون و متشکرم.
سوالی کوچیکی از حاج آقا قبلا داشتم، اون خصوصی بوده به بچه من گفته بودم که از حاج آقا یه سوال بپرسن، یه جواب کوتاهی من بدن ممنون شما میشیم.
بفرمایید.
خدا نگهدارتون باشه. حاج آقا به التماس دعا دارم.
سلامت باشین. خیلی ممنون که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. متشکر. حاج آقا در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. جناب آقای موسوی محمد از شهر کرد، در رابطه با برای شما عرض کنم چی سوال کردن؟ حدیث کافی که ابراهیم ابن عمر یمانی برای شما عرض کنم با سلیم فاصله دارد. ببینید برادر بزرگوارم، سلیم ابن قیس، البته اجازه بدید من این روایت رو که ایشون چیز کرده بودن من بیارم. بله، این ابراهیم ابن عمر یمانی هست. قال النجاشی ابراهیم ابن عمر الیمانی از تنعانی شیخ من اصحابنا روا عن ابی جعفر و عن ابی عبدالله علیه السلام ذکر از ذالک فلان تا اینها. کلن برای شما عرض کنم، اولا ببینید ابراهیم ابن عمر یمانی امام باقر رو درک کرده. آقای سلیم ابن قیس هم که وقتی برای شما عرض کنم ابان ابن ابی عیاش این رساله را میده به ایشون، ایشون خدمت آقا امام صادق امام باقر سلام الله علیه میرسد و اینها را برای شما عرض کنم عرضه میدارند. و ابان ابن ابی عیاش وقتی خدمت حضرت میرسد میگه صدق سلیم. اینها مشخص است بر اینکه وقتی زمان امام باقر رو درک کرده سلیم، قطعاً برای شما عرض کنم ابراهیم عمر یمانی هم درک کرده، این مسئله نیست. و اضافه بر این که در رابطه با این که ابراهیم عمر یمانی نمیتواند از سلیم ابن قیس روایتی نقل کند، این مستلزم این است برادر بزرگوارم شما بیایید سال وفات سلیم را دقیق مطرح کنید، سال ولادت ابراهیم عمر یمانی را هم تثبیت کنید و اون حد اقل عمر روایی که ما های بروجردی 18 سال میشماره تنظیم بکنید، بعد بفرمایید نمیتونه روایت نقل کنه. این که همینطوری ما بیاییم بگیم آقا این نمیتونه از اون روایت نقل
با
کنه،
فاصله دارن با
هم، با فاصله دارند، اینها چیز نیست. اگر واقعا سلیم جز مؤمرین باشد، نه تنها ابراهیم عمر بلکه تلامیز ابراهیم عمر یمانی هم میتونن روایت نقل کنن.
و تا بالم هیچ کسی نیامده بیاد بگه این روایت برای شما عرض کنم مشکل داره، بلکه بزرگان ما همه روی روایات حساس هستن. متن روایت هم داد میزنه، روایت صدر عن المعصوم، تنها این روایت که نیست، ده ها روایات دیگر هم همین مضمون رو داریم. مرسل هم که فرزن هم که باشد، وقتی ما روایات دیگری داریم به همین مضمون، دیگه همدیگر رو تقویت میکنن. دیگه ما نیازی نیست که ما بیاییم بگیم آقا این از اون میتونه نقل کنه، اون از این میتونه نقل کنه. و اضافه الان سال وفات ولادات روات ما غالبا مخفی است بر ما، الا تعداد اندکی. ما الان نزدیک 6 سال 7 سال میخوام یک جزوه چاپ کنیم وفیات روات، ما خودمون به یک نتیجه نتونستیم برسیم. بعضی از روات رو ما شاید بیش از 40 ساعت 50 ساعت وقت گذاشتیم سال ولادت و وفاتش رو پیدا کنیم، نتونستیم پیدا کنیم. از این 17 18 هزار راوی زور مثلا ما حد اقل 400 350 تا راوی رو ما تونستیم سال ولادت و وفاتشون رو به دست بیاریم، ما بقی مجهوله. اینا وقتی هست ما دیگه حمله بر غالب میکنیم که اینها قطعا درک کردند، درکم نکرده باشند کتاب سلیم مشخصه، دست همه بوده، وجاده بوده، وجاده مجت برادر بزرگوارم. اگر ابراهیم عمر یمانی هم نقل کرده از کتاب سلیم نقل کرده، کتاب سلیم هم در اختیار همه آقایان بوده. الان شما از کتاب کافی نقل میکنید، اگر شما کلینی رو دیدید شما، نه، کتاب کلینی در اختیار همه است و مشخص هم است، نهایتا میشه وجاده، وجاده هم حجته. بعد عزیزمون برای شما عرض کنم
آقای علی آقا از دامغان،
بله، سوالشون چی بود؟
ایشون ظاهرن میگفتن میخوان شیعه بشن، میخوان شما راهنماییشون کنید که چطور شیعه بشن.
ببینید برادر بزرگوارم، اینها این که میخواد چگونه شیعه بشی نشی، ما اینجا کارخانه شیعه سازی نداریم. من یک روز دو تا از این دانشجوها از طرف بندر عباس آمده بودن، گفتم ما آمدیم خدمت شما شیعه بشیم. گفتم خب شما مطالعه کردید؟ گفت نه، ما در اونجا خوابگاه که هستیم 3-4 تا دانشجوی شیعه هست، خیلی اخلاق خوبی دارن، اخلاق اینا ما را جذب کرده. گفتم خب اگر یک جایی رفتید، مثلا چند تا یهودی بود اونجا، اخلاقشون بهتر از اینا بود، میره یهودی میشید شما؟ گفتم بلند شید برید، ما اینجا کارخانه شیعه سازی نداریم. برادر بزرگوارم، اگر شما هر مذهبی داری، مذهبت بر مبنای تدبر، تعقل، بصیرت، اونو باید انجام بدید. اگر واقعا مذهب سنی را شما با استدلال و یقین بهش رسیدید، برای شما حجت، فردا قیامت هم حجت داری. و اگر نه به تردید افتادی، شما میتونید برید در همین سایت ولیعصر، ما دیگه هرچه ادله‌ای برای شیعه بوده در اونجا آوردیم، ما اینها رو شما ملاحظه بفرمایید، ببینید این ادله شما را قانع میکنه یا قانع نمیکنه. اگر قانع نکرد که هیچی، اگر قانع کرد همین حرفایی که ما در سایت گذاشتیم همین حرفای ما هست، ما بیش از اون دیگه حرفی نداریم که بخوایم برای شما عرض کنم چیز کنیم. یا نه، شما در اون شهر خودتون هستید، مطالب رو با علمای خودتون در میان بگذارید و علمای شیعه هم در میان بگذارید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. عزیز من آقای شناختی بود،
آقای محمد علی از تهران، راجب اون آیه 105 سوره توبه و تفسیری که کافی شریف گفته اون مؤمنون هم الائمه.
ببینید در رابطه با این ما روایات زیاد داریم، یک مورد دو مورد نیست. در کافی جلد اول صفحه 219 حضرت میگه میفرماد هم الائمه. در کافی جلد یک صفحه 220 همین تعبیر هست. معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 392، وسائل شیعه جلد 16 صفحه 109. اصلا از خود آیه ما میخوام چیز کنیم، فسیر الله عملکم، خدا شما را میبیند و رسوله و پیغمبر هم شما را میبیند، چون پیغمبر شاهد دیگه، والمؤمنون. مراد از مؤمنون چیه؟ ظاهرا روایت از امام رضا سلام الله علیه باشه، که اگر مؤمنین عادی باشه اینا پشت گوششون که خبر ندارن. پس معلوم میشه مراد از این مؤمنون یک افرادی هستند خدای عالم همون طوری که تمام اعمال بنده را میبیند و این قدرت رو داده پیغمبر هم ببیند، اینها هم به همون قدرت الهی میبینن در ردیف پیغمبر هستن. غیر از ائمه احدی نیامده بگه ما به اعمال شما آگاهی داریم. و روایات خیلی مفصل هست در این زمینه. وقتی آقای زیاد میاد خدمت آقای امام رضا سلام الله علیه، عبدالله ابن ابانه زیاد میگه آزم برای زن بچه من دعا کن. گفت مگر من دعا نمی کنم؟ هر روز اعمال شما به من عرضه می شود. بگه فاستعظم تو ذلک. گفت چطور آقا تمام اعمال ما را می بیند؟ حضرت فرمود مگر نخواندی در قرآن قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. ما یک روایت دیگر 50 تا روایت در این زمینه داریم. ای علیهم السلام هم طبق آیه 44 سوره نحل و انزلنا الیک دک لتبین للناس ما نزل الیهم. ائمه هم به اذن تبارک و تعالی با تفویض رسول اکرم این اختیار رو دارن. خود آیه هم داد میزنه فسیر الله عملکم و رسولو. مشخص مؤمنون، مؤمنونی هستن که در ردیف پیغمبره. بله مؤمنین عادل بنده و جناب والی پشت و گوشمون خبر نداریم، چیه پشت سرمون خبر نداریم. اینه که خدا میگه این مؤمنون میبینن اعمال شما را، ناظر بر اعمال شما هستن، مشخصه بر این که این مؤمنون افراد عادی نیستن.
خیلی ممنون استاد. فقط وقت سوالات آقای شناختی و آقای موسوی انوس است. آقای شناختی 3 تا سوال مطرح کردن. عقد شیعه و سنی با بهایی جایز است یا جایز
نه؟ خیر باطل هست.
عقد با بهایی
کلن باطل هست، چون بهایی رو ما کافر میدانیم،
خارج از دین میدانیم.
خارج از دینه. بله.
سوال دوم، حضرت مهدی چند سال عمر میکنند؟
بله،
حضرت مهدی چند سال عمر میکنند؟
مشخص نیست چند سال عمر میکنند، دست خدای عالم هست. همونطور که حضرت نوح 1400-1600 سال عمر کرد، حضرت خضر الان نزدیک 3000 خورده سال حضرت خضر زنده هست. شیعه سنی معتقدن که حضرت خضر زنده. حضرت ادریس زنده هست. ما چند تا از انبیا داریم زنده هستن. خدای عالم همون قدرتی که داده حضرت خضر 3000 خورده سال زنده هست. حضرت عیسی دیگه از این بهتر الان 2021 ما دیگه.
بله.
یعنی 2021 سال حضرت عیسی زنده است. ما قرآن معتقدیم که حضرت عیسی از دنیا نرفته. و ما قتلوه و ما صلبوه ولیکن رفع الله الیه. همون خدایی که حضرت عیسی را 2021 سال تا الان زنده نگه داشته، حضرت مهدی هم زنده نگه می‌داره.
زمان ظهور رو عرضم به خدمتتون،
ولی زمان ظهور را غیر از خدای عالم احدی نمی‌داند. حالا مقدمات ظهور و غیره شاید بگن آقا نزدیک است انشاءالله. و ما بارها گفتیم کسی که می‌خوابه باید طوری بخوابد که فردا صبح داره ظهور میشه. یعنی اینقدر علیس صبح به قریب به این شکل باید باشن هر کسی، هر مؤمنی. حالا کی ظهور می کند غیره کذب الوقاتون یا کذب الوقاتین. بله.
یه سوال دیگه هم داشتن آقای شناختی، وقتی سراجه به شبکه فلایت بود، الان میگذاریم ازش چون یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. آقای موسوی پرسن روایت نزول رسالت همون یعنی ایده مبعث، قول معروف این است که در غار حرا است، منتها آیه روسایی هم دیشب گفتن و از گفتن اتفاق علمای امامی اینه که در اون وادی ابته بوده بین مکه و مینا.
نه البته اتفاق رو من به این شکل قبول ندارم. از آیه روسایی هم دقت مطالعه میدیدم. این بس این هست که وحی شد در اونجا آغاز وحی نیست. در اونجایی که حضرت جعفر دیگران بود وحی شد. آیا آغاز وحی اونجا بود؟ ما روایات متعدد ما داریم. بر این که برای شما عرض کنم به حضرت خدیجه و حضرت امیر سلام الله علیه در همون غار حرا بودن. اولین بار جبرئیل نازل شد اقرأ بسم ربک الذی خلق و این مشهور هست. حالا اگر روایاتی هم از ما این روایات رو توجیه کنیم و تعویل کنیم. بله.
خیلی ممنون و متشکر. ابتدای برنامه عرض معذرت بابت دوستانی که تماس گرفتن و به علت فرصت کم نتونستیم در برنامه این هفته در خدمتشون باشیم. انشالله هفته های آینده ابتدای برنامه رو حضرت استاد با یاد و ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز کردن. آخر برنامه از شب جمعه، شب زیارتی حضرت سید الشهدا 28 رجب، یعنی یک روز بعد از مبعث، کاروان حضرت سید الشهدا از مدینه منوره حرکت میکنن به سمت مکه و بعد هم در یوم ترویه به سمت کربلا. تازه میخواست دلم سرخوش مبعث گردد، خبر آمد که حسین ابن علی راهی شد. السلام علیک یا ابا عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.